سازمان صدا و سیما. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. از همراهیتون با برنامه‌های این شبکه رادیویی بی نهایت سپاسگزاریم و امیدواریم که برنامه‌هایی که تقدیمتون می‌کنیم در خور شما هموطنان عزیز و گرامی باشه. اما دوستان عزیزم، رسیدیم به ساعت 12 به وقت تهران و همکارانم آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما هموطنان گرامی باشند.
رویداد با نام و یاد خدا. سلام، خوش اومدین به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. من مهدی عابدی هستم و امیدوارم تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید. 301035 شماره سامانه پیامکی این برنامه است. ما رو در خلال برنامه از نظرتون مطلع کنید. اما مهمترین سرفصل‌های این برنامه: تشدید ناهماهنگی‌ها در تنظیم بازار با تصمیم غیرکارشناسی، انهدام مرکز فرماندهی نیروهای متجاوز سعودی در نجران عربستان، نشست فوق‌العاده کمیسیون مشترک برجام یک شنبه در وین، شعله گرفتن جنگ اقتصادی فرانسه و آمریکا و موضوعات دیگری که در ادامه تقدیم شما خواهد شد. ساعت 12:12 صدای ما را از تهران استودیوی برنامه رویداد رادیو گفتگو به صورت زنده میشنوید. اولین گفتگوی زنده تلفنی امروز در خصوص انهدام مرکز فرماندهی نبردها در نجران عربستان هست. ارتباط زنده تلفنی داریم با جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا و تحلیلگر. همونطور که اطلاع دارید، یگان موشکی یمن با موشک بالستیک مقر فرماندهی ائتلاف متجاوز به یمن در جنوب منطقه سقام در نجران رو منهدم کرده. موضوع گفتگوی ما با جناب آقای دکتر صدرالحسینی در همین خصوص است. آقای دکتر، به شما سلام عرض میکنم، به برنامه خوش آمدید.
خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان فرهیخته سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
تشکر میکنم از اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتید. آیا توان مقاومت یمن افزایش پیدا کرده؟
با نام و یاد خداوند متعال، همونطور که عبادی فرمودید، قطعا و یقینا با توجه به فشارهای مضاعفی که در طول چند ماه گذشته در حوزه‌های مختلف به مردم یمن و رزمندگان انصار الله رسید، آنها توانستند با رونمایی از پهپادهای جدید و موشک‌های دقیق و نقطه‌زن افزایش قدرت نظامی خودشون رو در چارچوب مقاومت فعال به نمایش بذارن. بر این اساس این اتفاقاتی که در هفته‌های گذشته رخ داده و بخشی از اقدامات پهپادهای بسیار بلند برد یمن رو ما مشاهده کنیم که توانسته تعدادی از فرودگاه‌های در حقیقت عربستان رو به تعطیلی بکشاند و یک وحشتی رو در خصوص بحث اقدامات متقابل انصار الله بر علیه ارتش متجاوز عربستان و بعضی از کشورهای منطقه از جمله امارات ایجاد کنند. بنابراین توان نظامی و مقاومت مردم در طول یک سال گذشته یک حالت جهشی پیدا کرده و در ماه‌های اخیر کاملا این به نمایش در آمده.
بله. و پرسش بعدی، با توجه به اینکه نبرد بین نیروهای ائتلاف و انصار الله خیلی طول کشیده و فرسایشی شده، وضعیت سعودی ها و ائتلافی که سعودی ها به راه انداختن در این نبرد فرسایشی در حال حاضر به چه صورتی است های دکتر؟
من باید این نکته رو دقیقا خدمتتون عرض کنم که نمیتوانیم دیگه کلمه ائتلاف رو به کار ببریم، به دلیل اینکه آخرین در حقیقت همراه و همپیمان سعودی ها که اماراتی ها هم بودن در این هفته های اخیر اقداماتی دارن انجام میدن که البته در چارچوب فریبی است که داره صورت میگیره، اما نشان دهنده اختلافاتی است که با سعودی ها پیدا کردن.
میشه زوایای این فریب رو به تعبیر شما موشکافی کنید آقای دکتر؟
بله، اماراتی ها با توجه به هزینه های سنگینی که در حوزه نیروی انسانی و نیروهای مسلح خودشون دادن، آمدن در حال حاضر سه تیپ رو از که در حقیقت مزدوران که بخشی از اینها از اتیوپی، جیبوتی و بخشی از اینها هم از خود یمن در حقیقت اینها به مزدوری گرفته شدن تشکیل دادن و اتاقهای کنترل و فرماندهی رو به صورت محلی تشکیل دادن و در حقیقت خود نیروهای نظامی ها از منطقه دارن خارج میشن. و این رو هم باید خدمتتون عرض کنم، هزینه سنگینی هم در حوزه رسانه‌ای داره صورت میگیرد که اماراتی ها اعلام کنن که ما در موضوع تداوم کشتار مردم یمن نقشمون داره کاهش پیدا میکنه. البته این در شرایطی است که حالا فرمودید که زوایای مختلف این فریب رو خدمتتون عرض کنم، البته این در شرایطی است که در حقیقت اماراتی ها به دنبال تصرف بخشی از سرزمین های یمن از جمله منطقه‌ای به نام سقاطرا هستند و اونجا دارن هزینه های سنگینی رو انجام میدن که در آینده نزدیک بتوانن علی رغم فاصله مکانی که از امارات داره این جزیره رو به عنوان یکی از جزایر کشور خودشون مطرح کنن و او رو به ثبت برسونن.
بله.
البته در حوزه های انرژی که در حقیقت موجود هست در نقاط مختلف و بالاخص در جنوب یمن که البته استحصال نشده اما کشف شده، اماراتی ها مشغول به فعالیت هستند و یکی از دلایل ناراحتی سعودی ها هم درست بر همین مسئله هست که اماراتی ها تا به حال در حقیقت در کنار سعودی ها بودن و در پرداخت هزینه های مختلف چه حوزه های معنوی چه حوزه های مادی و تسلیحاتی مشترکاً اقدام میکردن. اما اماراتی ها با این فریبی که به نظر میرسه این از توان قوه عاقله اماراتی ها هم خارج هست و از خارج از منطقه به اونها این مسئله دیکته شده، دارن در حقیقت اقدامات خودشون رو تداوم میدن. اما در جنبندی نهایی باید خدمتتون عرض کنم مقاومت فعال مردم یمن و با پرچمداری انصار الله شرایط رو به جایی رسانده است که سعودی ها هم به دنبال اعزام و ارسال رابطینی هستند که بتوانن از این باطلاق با کمترین هزینه خارج بشن و مسئله یمن رو به اتمام برسانن و در این رابطه هم غربی ها هم نماینده سازمان ملل و هم به طور مشخص آمریکایی ها حتی پایان زمان جنگ یمن رو هم به صورتی مشخص کردن، اما در مورد فرمول به پایان رساندن این جنگ هنوز توافقی وجود نداره.
تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
بنده تشکر میکنم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. و این هم اولین گفتگوی زنده تلفنی من در برنامه رویداد بود در خصوص انهدام مرکز فرماندهی نیروهای متجاوز سعودی در نجران عربستان با جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
سپاسگزاریم که ما شبکه منتخبتون هستیم و برنامه رویداد به صورت زنده داره پخش میشه و شما شنونده اون ساعت 12:09:15 هست. پل‌های ارتباطی برنامه، یکی پیامک برنامه 3010-35 و دیگری شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 در اختیار شماست. خوشحال خواهیم بود که این دریچه ارتباط دو سویه با شما همواره مستمر گشوده بمانه. همچنین شما میتونید از طریق دانلود برنامه کاربردی یا اپلیکیشن ایران صدا از طریق سایت رادیو گفتگو برنامه‌های رادیو گفتگو رو به صورت زنده یا آرشیو شده دریافت کنید و بشنوید. نشست فوق‌العاده کمیسیون مشترک برجام یک شنبه در وین. این نشست ششم مرداد در حالی در وین برگزار میشه که به گفته سید عباس موسوی فرصتی است برای طرح مباحث و آماده سازی نشست پیش روی وزرای خارجه ایران و چهاره به اضافه یک. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه برای شرکت در این نشست به وین رفته. در همین خصوص گفتگو میکنم به صورت تلفنی با جناب آقای دکتر محمود دهقان تحلیلگر مسائل بین الملل که پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر به شما سلام عرض میکنم، روز بخیر میگم.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم در خدمتتونم.
تشکر میکنم. اهمیت این نشست در برهه زمانی که پیش رو داریم رو برای شنوندگانمون تشریح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایران بعد از اینکه آمریکا یک سال پیش از برجام خارج شد و تعهدات شد زیر پا گذاشت، با کشورهای باقی مونده در برجام در حقیقت اتمام حجت کرد که نمیتواند برجام یک جاده یک طرفه باشه، ایران به همه تعهداتش عمل کرده باشه و امضا کنندگان برجام به تعهداتشون عمل نکنن. پیرو اون داستان مذاکراتی بین ایران و کشورهای اروپایی انجام شد که به طور مشخص به کشور انگلیس، آلمان و فرانسه بودن که ماحصل گفتگوها به یک 11 بند منجر شد. اون 11 بند رو کشورهای عضو اتحادیه اروپا و این سه کشور به طور مشخص که در برجام بودن تعهد کردن که انجام بدن. از جمله بندهای بسیار مهمش بحث مربوط به فروش نفت ایران و واریز پول از طریق این کانالی بود که برقرار شده بود که انستکس در اون رابطه طراحی شد. خب بحث غذا و دارو و اینها بود، ولی بحث مربوط به نفت و بحث مربوط به فروش صنایع و برگشت پول اون برای ایران خیلی خیلی مهم بود. خب این کشورهای اروپایی هر کدومی تعلل کردن و کار رو گذاشتن تا ببینن بالاخره تکلیف آمریکا چی میشه. اونم متوجه شد که کشورهای اروپایی اراده‌ای و یا حد در حقیقت توانایی مقابله باشو ندارن، بنابراین آرام 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 اینقدر اومد جلو که برای کوچکترین چیزی هم اینا مجبور شدن ازش مجوز بگیرن. در حقیقت ایران بعد از این قضایا میدونید که از 2 ماه پیش تعهداتش آرام آرام شروع کرد به کاهش دادن و گفت که تعهدات خودش کاهش میده. در حقیقت ایران 2 مرحله الان انجام داده و هر 2 مرحله را هم با موفقیت پشت سر گذاشته و اعلام کرده که برنامه زوامندی خودشون هم انجام میدن. اروپایی ها متوجه شدن که ایران در کاهش تعهدات جدیه. ابتدا با اخطار و اطلاعی و بیانی و اینا بعد متوجه شدن که نه این نیست. ایران هم حجم غنی‌سازی رو از حجم تعیین شده در برجام برد بالا و هم درصد غنی‌سازی رو برد بالا و در مراحل بعدی دیگه وارد فضاهایی میشه که ممکنه بعضی هاش حتی از چارچوب ذکر شده در برجام هم خارج بشه. اگرچه ایران اعلام کرده که اگر کشورهای اروپایی و کشورهای که در برجام موندن بمانن و تعهداتشون انجام بدن، ایران میتونه برگرده به مورد خودش. امروز اجلاس در وین از یک ویژگی برخورداره و آن اینی که اروپا در شرایط جدید هست و کاملا با تصمیم بگیره. بحث مربوط به کشتیرانی آزاد جهانی پیش اومده و اینکه ایران نمیتونه بگه که آقا این تنگه هرمز اگه قرار است که امن باشد باید برای همه امن باشه، اگه قرار ناامن باشه باید برای همه ناامن باشه. نمیشه که کشتی های ایران از اینجا عبور نکنن و نتونن نفت رو به راحتی به مقاصدشون برسونن و برخوردهای آنچنانی مثل برخوردی که در جبل طارق انجام شد با ایران انجام بشه و کشتی دیگه بتونن برن. وقتی موضع محکم ایران مطرح شد و مخصوصا سقوط زدن پهباد، آمریکایی‌ها کاملا جا دادن و اعلام کردن که ما که از تنگه هرمز نفتی رو عبور نمیدیم، اونایی که میخوان عبور بدن خودشون جان امنیت اینجا رو حفظ کنن. و شما دیدید که به صراحت هم گفته ژاپن و کره و چین دارن از اینجا نفت عبور میدن، جان امنیت این رو بپذیرن. خب یک مسئله ای رو ایجاد کرد. اولا در کشورهای حوزه خلیج فارس این مسئله به اثبات رسید که آمریکایی‌ها علی رغم اینکه 450 میلیارد دلار از اینا دوشیدن به معنی واقعی و با اصطلاح خود آقای ترامپ از عربستان سعودی و از امارات دوشیدن، اون روزی که قرار بشه از چین دفاع کنن نمیان اگر تنبه طرف پرزور بشه. یه نکته. نکته دومی که راجع به مسئله نحوه اسکورت نفتکش‌ها بحث مختلفی شد. انگلیسی ادعایی کرد که بعد معلوم شد اصلا توانایی نظامیشو نداره. کشورهایی مثل آلمان و فرانسه هم رسما از همکاری با اون کنار کشیدن، برای که حتی در اروپا هم با هم نمیتونن همکاری کنن، چطور میخواد در خارج اروپا اونم همکاری نظامی انجام بدن. اخیرا روسیه در اینو مطرح کرده مبنی بر یک همکاری مشترکی که کشورهای کل منطقه و خریداران نب انجام بدن برای امنیت این قضایا، که دو سه روز مطرح شده و در محافل هم مطرح هست. ایران هم خیلی راحت و جدی این بحث رو آقای ظریف دو ماه پیش مطرح کرد که حاضره با کشورهای منطقه همسایگانمون پیمان عدم تعرض امضا بکنه. و شما میبینید که از این تاریخ به بعد امارات تغییر رفتار داد و پیوست به جمع عمان و قطر و حتی کویت، که اینا میخوان خودشون رو با تناب آمریکا و عربستان سعودی و اسرائیل تا ته چاه نبرن. متوجه شدن که تو لحظات خطرناک سقوط اونا به دفاع ازشون بنده خواهم خواست، علی‌رغم دوشیدنی که انجام شده. من فکر میکنم امروز موضع ایران در اجلاس برجام بسیار موضع محکمی هست. به گفته بدون هیچ گونه تحلیلی مسئله بعدی رو انجام میده، از هیچ کدوم از این تهدیدام نمی هراسه و ثابت هم کرده، چه در موضوع کشتی انگلیسی، چه در موضوع زدن پهباد و چه در موضوع سایر موضوع ها، که از منافع خودش به جدت به جد حمایت دفاع خواهد کرد. چیزی که داستان تهدید آرژانتین در مورد مسئله به صلاح سوخت دو تا کشتی هم نتیجه داد و کشتی ها دیدید سوختگیری کردن و امروز دارن و کشور برمیگردن. اینا یه مسائلی نیست که بخواهد ایران در این مواضع در دفاع از منافع ملی خودش کوتاه بیاد. و من اعتقادم اینه که امروز آقای مخصوصا آقای عراقچی که مسئول این پروژه برجام هست و معاونت سیاسی قدرتمندی در وزارت امور خارجه ایران هم با خودت خارجه هم پشتیبانی بسیار قوی داره، هم از طریق دولت هم از طریق شخص مقام اعظم رهبری که خودش ما دارید میبینید حمایتاشون رو به صورت علنی و آشکار در جای مختلف مطرح میکنن. به نظرم در موضع بسیار خوبی است که بتونه از موضع محکم حرف منافع ایران رو بزنه و امیدوارم، خیلی من امیدوارم که اجلاس امروز بتونه یک گشایش جدیدی در پیوستن روسیه و چین به انسپکت انجام بشه تا موضع فرانسه و آلمان هم در اینجا حل کنه.
بله آقای دکتر دهقان، به هر حال در این نشستی که در پیش رو خواهد بود، نشست وزرای خارجه است، چه سازوکاریه در واقع این که الان در سطح نمایندگان انجام میشه، بعد این از سطح سیاسی به سطح وزرای خارجه انتقال پیدا میکنه این نشست؟ بالا رفتن سطح این نشست چه معنای دیپلماتیکی داره؟
ببینید در خود این سازوکار برجام مشخص شده که هر سمای بار معاونین وزرای خارجه که در هر معاون وزیر خارجه در کدوم از این شش کشور مسئولیت برجام رو دارن. مثلا در ایران آقای عراقچی به طور رسمی حکم گرفت عنوان مسئول پروژه برجام، همچنین در کشورهای دیگه هم هست، در روسیه هست، در چین هست، در انگلیس هست، فرانسه هست و آلمان هست، افراد مشخصی برای این قضیه مشخص بودن. اینا هر سمایه بار میگیرن و مسائل مربوط به برجام، اجرای آدم ارجاع، کندی ها و تندی ها رو مورد بررسی قرار میدن. مواردی که خودشون میتونن به جنبندی میرسن، مواردی که احتیاج داشته بشه به سطح بالاتر میاد برای وزرا. ولی اینا تامل اختیار هم، چون تامل اختیار هم تا حالا معمولا این جلساتی که در طول دو سال گذشته انجام دادن و جلسات خوب و تصمیم‌گیری خوبی بوده. منتها در حوزه‌های اجرایی کشور که وارد میشه اراده‌ای براش وجود نداره و یا اینکه مثلا بعضی‌هاشو نمیتونن انجام بدن.
من.
اون 11 بندی هم که ایران تونسته با این کشورها امضا کنه کارشناسی شده از همین جلسه معاونین وزرا بشه میگن مسئولین در حقیقت برجام در کشور خودشون. خب میدونید که برجام یه خطنای 2231 هست که مصاحب شورای امنیت سازمان ملل متحده و ذیل هفت بند هفت منشور هم اجرا شده، یعنی در حقیقت اون پنج خطنامه که ایران تهدید دول امنیت بین عملی تلقی میشد و ملغا کرده. پس بنابراین نا مسئولین اجرای این خطنامه 2231 هستن و موضع سازمان ملل هم پشتشون هست، هم آژانس و هم سازمان ملل متحد. به این لحاظ سطحشون از سطح وزیر بسیار بالا طریقت در موضع قائم مقام وزیر شرکت میکنن. ولی وقتی که تصمیمات در اینجا پخته میشه برای امضا معمولا به وزرا کشیده میشه که خب سطح اجرایی تو میدونید وزرا هستن که در قبال کل تصمیمات یک کشور در امضای مسئولیت مشترک دارن، نه به معنی اینی که اختیاراتی نازم.
و یه موضوع دیگه هم هست، مثل این که گفته شده که آمریکا داره تلاش میکنه که قطعنامه 2231 رو زنده بکنه به یک شکلی و برگردونه به حالت قبل از این قطعنامه. داستان چی هست؟
آمریکایی‌ها از قطعنامه خارج نشدن. آمریکایی‌ها بعد از اینکه قطعنامه 2231 تصویب شد، کنگره آمریکا رئیس جمهور آمریکا رو موظف کرد که هر 3 ماه یک بار باید در حقیقت نامه ای رو امضا کنه که بگه قد برجام یا 2231 منافع آمریکا رو تأمین میکنه. آقای ترامپ اون رو امضا نکرد و در حقیقت اون بحث داخلی خودش اومد ملغا معلق کرد. اما چون الان مسئله تحریم رو به سطح بین المللی رسونده، در حوزه بین الملل داره اجرا میکنه، تضاد قطعی پیدا کرده با مصوبه 2231. 2231 5 کشور عضو شورای دائم شورای امنیت یعنی آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین و روسیه موظفن که از صلح امنیت بین المللی حمایت بکنن. در حقیقت آقای ترامپ آمریکا رو از نظر حقوقی وارد یک رفتار پارادوکسال کرده. از یک طرف میگه من حافظ صلح امنیت جهانم و بنابراین مصوبات شورای امنیت رو لازم الاجرا میدونم، از این طرف خودش رفته اینو ملغا کرد. اگر آمریکایی‌ها می‌خواستن از برجام خارج بشن، باید این کارو می‌کردن. می‌آوردن شکایات رو مربوط به نقض برجام رو تو همین کمیته وزرا مطرح می‌کردن، بعد می‌کشوندنش به سطح وزرا، بعد اونجا به قول ما یارگیری می‌کردن و می‌بردن شورای امنیت. در شورای امنیت اگر که تشخیص بده که ایران قطعنامه 2231 رو نقض کرده، عملیات ماشه در این قد 2231 ملغا میشه و عملیات ماشه که در خود قطعنامه دیده شده به مرحله اجرا در میاد. یعنی اون پنج قطعنامه قبلی مبنی بر تحریم بین المللی نفت ایران و تحریم بین المللی صنایع ایران به مرحله اجرا در میاد. آمریکایی‌ها من بعید میدونم که بخوان این کار انجام بدن، چون از نظر حقوقی این کار براشون شدنی نیست، مگر اینکه ایران رو بذارن وارد مراحل بعدی میشه که خب اون موقع دیگه مسئله برخواهد کرد و ایران تا حالا بنابراین قضیه نه.
تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر دهقان،
موفق باشید،
خدا نگهدار. و این هم دومین گفتگوی تلفنی من در برنامه زنده امروز رویداد در خصوص نشست فوق‌العاده کمیسیون مشترک برجام در وین که گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمود دهقان، تحلیلگر مسائل بین‌الملل.
تازه‌های خبر.
سخنگوی دولت گفت خانه‌های کوچک متراژ در راه است. علی ربیعی در حاشیه بازدید از ستاد اجرایی پنجمین انتخابات شورای عالی‌ها افزود رشد تورم منفی شده است و در برخی کالاها نیز شاهد کاهش قیمت هستیم. وی همچنین با اشاره به تدابیری برای رفع مشکل مسکن گفت خانه‌های کوچک برای افراد به خصوص که تازه ازدواج کردند ایجاد می‌شود. کارشناس بازار مسکن با اشاره به طرح ساخت مسکن با متراژ کم، لزوم نظارت مستمر دولت برای جای آن را متذکر شد و گفت هیچ تضمینی نیست که این پروژه در مراحل بعدی درگیر دلالی نشود. آلبرت باقوزیان در ارتباط زنده تلفنی با برنامه رویداد اظهار کرد از طرح تولید مسکن با متراژ کوچک استقبال خواهد شد، اما اینکه چه کسی آن را اجرا کند مهم است. و افزود در اکثر کشورها برای تعمیر مسکن از این نوع منازل استفاده می‌کنند. این خانه یا به صورت موقت استفاده می شود و یا افراد حاضرن مدتی طولانی یا دائمی از آن بهره مند شوند. خسته نباشید میگیم به همه شما شنوندگان عزیزی که از لحظات آغازین برنامه زنده رویداد تا این لحظه با ما همراه بودید. وارد بخش مناظره در برنامه زنده رویداد شدیم و اون هم مناظره است در باب تشدید ناهماهنگی ها در تنظیم بازار با تصمیم غیر کارشناسی. شورای هماهنگی اقتصاد سران قوا در مصوبه غیر کارشناسی شرکت بازرگانی ایران رو به وزارت سمت منتقل کرد. این تصمیم اشتباه عملا نتیجه جز افزایش ناهماهنگی ها در بازار و از دست رفتن دستاوردهای قانون تمرکز نخواهد داشت. دو میهمان گرامی از طریق ارتباط تلفنی با ما همراه خواهند شد. در این لحظه ارتباط زنده تلفنی ما با جناب آقای علی عوض‌پور دبیر کل اتاق اصناف ایران برقرار هست. جناب آقای عوض‌پور خدمت شما سلام عرض میکنم، امروز بخیر میگم.
خب جوابی به شما بدیم، منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و حالا مهمان عزیزتون که نمیدونم کی هستش. خدمتتون
خواهش میکنم، انشالله به محض برقراری ارتباط حتما ایشون رو معرفی خواهیم کرد.
خواهش میکنم، بزرگوارید شما جناب عالی.
بله، آقای دکتر محمد رضا منصوری هستن مهمان دیگری که با ما هستن. بله، عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس. آقای دکتر به شما هم سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همه
بزرگوارا،
مردم ایران اسلامی و
حوزه انتخابی اینجا شهرستان سامون زندگی. تشکر میکنم. خب برمیگردیم به آقای پیش از این بابا بودن. آقای عوض‌پور، ما اینجا در واقع از تعبیر غیر کارشناسانه در خصوص این تصمیم استفاده کردیم و به کار بردیم. واقعا آیا شما نظرتون اینه که این تصمیم غیر کارشناسانه بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمتتون که عرض کنم این بحث اختلافی که وجود داشت ستاد تنظیم بازار کاملا مشهود بود که بالاخره بحث تأمین و توزیع و عرضه هماهنگی خاصی بینش وجود نداشت. خب مستظر از این اصل گذشته که یک تشدید تحریم های اقتصادی رو ما داشتیم در خصوص تأمین و عرضه کالا، خب با مشکل مواجه شدیم. از طرفی هم دولت اهتمام لازم رو داشت که اقلام کالاهای پرمصرف و اساسی کالا 24 قلم به عنوان اولویت اولشون دیده بودن، این هیچ گونه افزایش قیمتی نشون و در تأمین هم با مشکل مواجه نشن. خب از طرفی هم مستقل یک سری سامانه هایی وجود داشت از قبل که سامانه ها برای تأمین و توزیع رصد کالا بود که متاسفانه سامانه ها هم جواب نداد. بخشش برمیگشت به همین ناهماهنگی ها. من به نظرم به عنوان یک کارشناس خدمتتون عرض کنم این اقدام سران بسیار اقدام مؤثر و کارشناسی شده ای بوده. حالا از وقتی که شما به عنوان اقدام ناکارشناسی بود، در این وهله از زمان که ما نیاز به آرامشی در بازار داشتیم، اختلاف نظر بین دو دستگاه، دو متولی یا حالا تعدد مراجع تصمیم گیری برای تأمین و توزیع قطعا مشکل ایجاد میکرد در شبکه توزیع کالا. خب مستظر هستید که با هزار مشکل دولت عرض 4200 تومان رو تخصیص میداد برای 24 قلم کالا، ولی ما میدیدیم بعضا در برخی از مقاطع زمانی تأمین کالا و توزیع، تأمین کالا خوب بود، کالا وجود داشت، آمار ارقامی که دوستان در ستاد تنظیم بازار در ستادهای اقتصادی میدادن نشون دهنده این بوده که کالا بیش از زمانهای عادی در شبکه‌های تأمین وجود داره، ولی نهایتا وقتی به توزیع میرسید با توجه که وقفه در توزیع بود، سیاست‌گذاری یا اختلاف نظر بین کارشناسی بین دو مجموعه بود، باعث میشد که کالا به خوبی توزیع نشه یا در زمان مناسب توزیع نشه، بالاخره یک نوساناتی در بازار داشت. این اقدام بسیار مؤثری هست که بالاخره متولی تأمین و توزیع یکی باشه.
بسیار خوب. البته تعبیر غیر کارشناسی رو ما نقل کردیم از مطبوعات و رسانه‌ها که در این خصوص با یک چنین تعبیری کار بردن و تقریبا اتفاق نظرم داشتن اکثر رسانه‌هایی که حالا ما ازشون اقتباس کردیم. به همین دلیل هم از شما پرسیدیم که حالا رعایت اخلاق حرفه‌ای شده باشه و اگر این تعبیر، خواهش کنم، تعبیری است که حالا با نگاه یک نفر مثلا مثل شما که نگاه کارشناسی دارید مغایرت داره، به هر حال ما چند چونش رو بدونیم. همین سوال از جناب آقای دکتر محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس میپرسم. آقای دکتر به نظر شما آیا اتفاق خوبی رخ داده؟ دلایل این تصمیم چی هستن؟
خب بله، اتفاق بهتر این بود که ما وزارتخونه